ساعت 10 شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا را از شهر همکنون برفی پراگ در اروپای مرکزی می شنوید. ساعت پایانی روز چهارشنبه دوم اسفند ماه 1391 بیستم فوریه 2013 میلادی در ایران است. به این مجله خوش آمدید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو در مجله شامل خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل که همه حاصل تلاش همکارانم در رادیو فرداست. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم مینا بهارمست، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهید شنید.
سلام شنوندگان عزیز. دادستانی آلمان روز چهارشنبه دو ایرانی را به قاچاق ده‌ها موتور هواپیمای بدون سرنشین یا پهپاد به ایران متهم کرد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، ظاهراً این موتورها در هواپیمای بدون سرنشین ابابیل 3 در ایران به کار برده شدند. مارکوس کوهلر، سخنگوی دادستانی آلمان، نام این دو ایرانی را ایمان جی لام 30 ساله که تابعیت دوگانه ایرانی آلمانی دارد و داوود الف 54 ساله و اتهام آنها را نقض قوانین صادراتی آلمان و تحریم‌ها علیه ایران اعلام کرده است. بر اساس این گزارش، این موتورها در چند نوبت از اکتبر 2008 تا 2009 در پوشش یک شرکت صادرات و واردات به ایران فرستاده شده‌اند. فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، میگوید در مذاکرات آینده با گروه 5 به علاوه 1 باید در مورد آینده انرژی دنیا و سهم کشورها در انرژی آینده و تأمین زندگی و رفاه جامعه بشری صحبت شود. او افزوده است که ایران اثبات فناوری کرده و از این به بعد بهتر است در مذاکرات در مورد سهم کشورها در انرژی آینده دنیا صحبت شود. مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 هشتم اسفند ماه در قزاقستان برگزار می شود. به گزارش سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان، احسان مازندرانی از خبرنگاران روزنامه اعتماد در تهران بازداشت شده است. وزارت اطلاعات ایران روز سه‌شنبه در اطلاعیه‌ای گفته بود که از 16 روزنامه‌نگار بازداشتی اخیر، 3 نفر با وثیقه آزاد شدند و همزمان از احضار و احتمال بازداشت عده‌ای دیگر خبر داده بود. گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای با محکوم کردن بازداشت روزنامه‌نگاران ایرانی گفتند هدف از این بازداشت‌ها ایجاد جو ارعاب پیش از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه ایران است و مقام‌های مسئول راهبرد بازداشت پیشگیرانه را برای این منظور برگزیدند. گزارشگران بدون مرز این بازداشت‌ها را خودسرانه خوانده و خواستار آزادی دستاندرکاران مطبوعات شدند. وکیل خانواده ستار بهشتی، وبلاگ نویسی که در بازداشت نیروی انتظامی درگذشت، میگوید پرونده او هنوز به دادگاه ارسال نشده است. گیتی پورفاضل به خبرگزاری ایسنا گفت که بازپرس پرونده قول داده بود تا آخر بهمن ماه پرونده شکایت خانواده ستار بهشتی از ماموران پلیس فتا، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی، به دادگاه ارسال شود. اما پس از مراجعه به دادسرای امور جنایی در تهران، مسئولان درباره آخرین وضعیت پرونده ابراز بی‌اطلاعی کردند. ستار بهشتی، وبلاگ نویس، روز 9 آبان 1391 توسط پلیس سایبری نیروی انتظامی ایران بازداشت شد و 13 آبان ماه در بازداشتگاه پلیس درگذشت. و روز چهارشنبه در دیدار نهایی مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی در تهران، تیم ایران با شکست در مقابل روسیه به مقام دوم رسید. تیم کشتی فرنگی ایران قهرمان 3 دوره گذشته مسابقات بود. تیم ترکیه با شکست ارمنستان به مقام سوم دست یافت. در روزهای پنجشنبه و جمعه نیز رقابت‌های کشتی آزاد با حضور تیم‌های ایران، آمریکا، روسیه، جمهوری آذربایجان، گرجستان، قزاقستان، ژاپن، بلاروس، بلغارستان و ترکیه برگزار می‌شود. هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مینا بهارمست، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله ابتدا از خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه از تازه ترین تحولات پیرامون بحران سوریه آگاه خواهیم شد. همچنان در خاورمیانه خواهیم ماند به موضوع بحرین و اتهامات مقامات امنیتی آن کشور علیه ایران نیز خواهید شنید. از تازه ترین بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز درباره احضار و بازجویی از روزنامه‌نگاران در نقاط مختلف ایران نیز خواهیم گفت. همچنین گفتگوی خواهید شنید با هنرمند ایرانی شیرین نشاط که از اعضای هیئت داوران جشنواره فیلم برلین درباره برلینال نیز خواهیم گفت. اینها تنها بخشی از مطالب این مجله 30 دقیقه ماست. همراه ما باشید، بیشتر از اینها نیز خواهید شنید. بحران در سوریه همچنان ادامه دارد. مخالفان مسلح بشار اسد به حزب الله لبنان 48 ساعت مهلت دادند که از دخالت در جنگ داخلی سوریه دست بکشد، وگرنه پایگاهش را هدف قرار خواهند داد. برای بررسی جزئیات بیشتر این خبر همراه میشیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. ایلیا سلام میکنم بهت، و اگه ممکنه در این باره بیشتر برای ما بگو.
حالا سلام به تو همه شنوندگان عزیز. فردا مسئله از اینجا آغاز شد که مخالفان که همواره البته از قدر متهم به دخالت در مسائل سوریه نبرد در کنار نظام بشار اسد می‌کردند، الان چند روز دست می‌کنند حزب الله لبنان رو به گلوله باران بعضی از روستاها در حمص و همچنین برخی عملیات نظامی در داخل شهر حمص. اینطور بود که ارتش آزاد سوریه، یعنی هم مخالفان مسلح بشار اسد، بیانیه داد و ضرب الاجل 48 ساعت تعیین کرد برای حزب الله لبنان تا از گلوله باران روستاها دست بکشه و دخالت نکنه دیگه در مسائل داخلی سوریه، و گفت اگر این 48 ساعت تموم بشه و وضعیت فرقی نکنه، مناطقی که از اونها اقدام به شلیک آتش به سمت سوریه میکنه حزب الله، مناطقی که داخل لبنان هستند رو هدف قرار خواهد داد. این منطقه هرمل رو به طور مشخص اسم برده و از ساکنان منطقه هرمل خواسته از پایگاه‌ها و سکوهای پرتاب موشک حزب الله دور بشن.
اما این بحث مخالفان مسلح بشار اسد هست با حزب الله لبنان. از سوی دیگه قاضی تحقیق دادگاه نظامی لبنان خواستار صدور اعدام برای یک وزیر سابق لبنانی و یک مسئول امنیتی سوری شده. اتهام این افراد چیه؟
اتهام این افراد تلاش برای بمب‌گذاری در داخل لبنان به منظور ایجاد فتنه مذهبی هست. چند ماه پیش میشل سماه وزیر سابق لبنانی دستگیر شد با اسنادی که در موردش هست، اسنادی که ضبط صداش هست، مبنی بر اینکه دستور میده به کسی که این بمب‌ها رو ببره و در مناطقی اونها رو کار بذاره که مسیحی نشین هستن، در بعضی از مناطق که شخصیت سیاسی در اونها قرار بوده جلسه برگزار کنند. اینطور که تحقیقات نشون داده علی مملوک مسئول دفتر سازمان امنیت ملی سوریه دست داشته در این ماجرا و همکار بوده با آقای میشل سماه، برای همین دادگاه قاضی تحقیق دادگاه نظامی لبنان خواستار صدور حکم اعدام برای این دو شده. البته علی مملوک به طور غیابی در حال محاکمه شدن هست، اما میشل سماه که از وزرای نزدیک به حزب الله لبنان و دولت سوریه هست در زندان به سر میبره.
و از موضوع لبنان و سوریه که بگذریم، روسیه و اتحادیه عرب هم از دولت سوریه، دولت بشار اسد، خواستند که فرصت پیش اومده برای مذاکرات با مخالفان رو از دست نده. اگه میشه کوتاه توضیح بدی که به چه مواردی در این گفتگوها اشاره شده؟
امروز کنفرانس برگزار شد، کنفرانس همکاری های عربی روسی در مسکو، با هیئت عربی رو نبیل العربی در کل اتحادیه عرب رهبری میکرد. در این جلسه سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه خواست از نظام سوریه که دعوتاش برای گفتگو رو به عمل تبدیل کنه، چون که الان فرصت پیش اومده، با پیشنهاد معاذ الخطیب رهبر ائتلاف مخالفان، و گفته هیچ شاهی جز گفتگو نیست بدون پیش شرط، البته برخلاف چیزی که مخالفان میگن و پیش شرطایی که تعیین میکنن.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و ما همچنان در خاورمیانه. پس از انتشار خبر دستگیری یک گروه که هسته تروریستی مرتبط با ایران در بحرین خوانده شده، مقامات امنیتی بحرین ضمن متهم کردن سپاه پاسداران ایران به سازماندهی این هسته اعلام کرده که گروه مزبور قصد ترور شخصیت‌های بحرینی و حمله به ساختمان‌های دولتی و فرودگاه بحرین را داشته. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران این اتهام‌ها را رد کرده. بشنویم بیشتر در این باره در حضور همکارم رضا جمالی.
آژانس خبری بحرین به نقل از ژنرال طارق حسن الحسن، رئیس سازمان امنیت بحرین، در بیانیه روز سه‌شنبه هفته جاری اعلام کرد که طبق تحقیقات صورت گرفته، طراح اصلی هسته تروریستی کشف شده یک عضو سپاه پاسداران ایران با نام مستعار ابو ناصر بوده است. ژنرال الحسن در ادامه افزوده که ابو ناصر 80,000 دلار در اختیار این گروه قرار داده و از اعضای آن خواسته است تا ضمن جمع‌آوری اطلاعات به گردآوری و انبار کردن تسلیحات بپردازند. وزارت کشور بحرین 28 بهمن ماه از کشف و متلاشی کردن یک هسته تروریستی متشکل از 8 نفر که به گفته این وزارتخانه با ایران، عراق و لبنان مرتبط بودند خبر داد. به گزارش رویترز در همین زمینه رئیس سازمان امنیت بحرین در بیانیه خود آورده که این هسته تروریستی در اردوگاه‌هایی در ایران و عراق که از سوی سپاه پاسداران و حزب الله عراق اداره می‌شد تعلیم دیده بودند و حمله به مکان‌هایی چون فرودگاه بحرین و ساختمان وزارت کشور را در برنامه خود داشتند. در این بیانیه همچنین آمده که این هسته وابسته به گروهی به نام ارتش امام بوده، ارتشی که به گفته مقامات بحرینی متشکل از عناصر بحرینی در داخل و خارج از کشور و همچنین اعضایی از دیگر کشورها بودند. به دنبال انتشار خبر بازداشت این 8 تن که به گفته مقامات بحرینی 5 تن از آنان در بحرین و 3 تن دیگر آنها در عمان بازداشت شدند، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران بحرین را متهم کرد که به جای رسیدگی به خواسته های مردمش به دنبال سرکوب مردم و اتهام زدن به کشورهای مختلف از جمله ایران است. اعتراضات اکثریت شیعیان در بحرین علیه حکومت سنی مذهب این کشور از 2 پیش ادامه داشته و به گفته گروه‌های بین‌المللی حقوق بشر در جریان این اعتراضات تا کنون دست کم 80 تن کشته شدند. حکومت پادشاهی بحرین که از حمایت غرب برخوردار است، بارها ایران و همپیمانان منطقه جمهوری اسلامی را متهم کرده که به قیام شیعیان در بحرین کمک می‌کنند، اما ایران این اتهامات را رد می‌کند. در این حال روز چهارشنبه محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران ایران در یک نشست رسانه‌ای اعلام کرد که در جنوب شرق ایران گروه‌های به گفته او تروریستی وجود دارد که توسط برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس تجهیز می‌شوند. این فرمانده ارشد سپاه پاسداران افزود که ایران مدارک این پشتیبانی کشورهای خلیج فارس از این گروه‌ها را در اختیار دارد و اضافه کرد که برخی از افراد بازداشت شده در بازجویی‌های خود به این موضوع نیز اعتراف کردند. در دی ماه سال جاری شورای همکاری خلیج فارس شامل 6 کشور عربی این حوزه در بیانیه‌ای نسبت به آنچه دخالت ایران در امور داخلی خود خواندند هشدار دادند و خواستار توقف کامل آن شدند. جمهوری اسلامی ایران همواره هر گونه دخالت در امور این کشورها را رد کرده است.
هفته آینده روز سه‌شنبه مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در آلماتی قزاقستان اثر گرفته می شود. روسیه و اتحادیه اروپا خواستار انعطاف ایران در مذاکرات شدند. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
سرگی لاوروف و کاترین شتون، وزرای خارجه روسیه و اتحادیه اروپا که بخشی از دیدار روز سه‌شنبه خود در بروکسل را به بررسی مناقشه هسته ایران اختصاص دادند، طی بیانیه ابراز امیدواری کردند ایران در مذاکرات آتی با گروه 5 به علاوه 1 انعطاف نشان دهد تا بتوان به پیشرفت قابل توجهی دست یافت. این دور مذاکره قرار است پس از وقفه نسبتاً طولانی 8 اسفند ماه در قزاقستان برگزار شود. خبرگزاری‌ها گزارش دادند. در بیانیه‌ای که در پی رایزنی‌های لاوروف و اشتون منتشر شد، همچنین بر مصمم بودن میانجیگران بین‌المللی برای حل مناقشه هسته ایران تأکید و گفته شده کلید در دست ایران است که به تعهدات بین‌المللیش کاملا پایبند باشد. این اظهارات در حال بیان شد که رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همان روز گفت که نشست آینده ایران با گروه 5 به علاوه 1 فرصتی است برای غرب و آمریکا تا حسن نیت خود را نشان دهند. همزمان در مسکو گنادی گاتیلوف معاون وزیر امور خارجه روسیه در نشست مطبوعاتی در خبرگزاری ریا نوستی گفت که مسکو نسبت به موفقیت مذاکرات آتی با ایران محتاطانه امیدوار است. او افزود
процесс нужно вести таким образом, чтобы по мере вовлечения Иран переговоры и прояснения всех
این روند باید طوری ترتیب داده شود که ایران هرچه بیشتر به مذاکرات تمایل و برای رفع ابهامات آمادگی نشان دهد، چشم‌انداز بهتری برای این کشور فراهم شود. یعنی ایران هرچه بیشتر نسبت به اجرای تعهدات بین المللیش مصمم‌تر باشد، جامعه بین المللی نیز گام‌های بلندتری به سوی این کشور برمی‌دارد و در وهله نخست تحریم‌های بین المللی را کاهش می‌دهد.
در این راستا نیکولای لویچف، رئیس گروه دوستی پارلمانی روسیه ایران که در تهران به سر می‌برد، اعلام کرد روسیه مخالف هر گونه تحریم علیه ایران است و گفتگو را بهترین راه حل برای رفع سوء تفاهم‌ها می‌داند. همچنین لوان جگاریان، سفیر روسیه در تهران، اعلام کرد که مسکو اطمینان دارد تهران میتواند صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایش را به اثبات برساند و در این صورت دیگر دلیلی برای اعمال هر گونه تحریم علیه این کشور از بین خواهد رفت. اما ولادیسلاو تکاچوف، تحلیلگر سیاسی، میگوید که توانایی هسته‌ای نظامی موقعیت رهبردی ایران را بهبود خواهد بخشید و مقام‌های تهران به خوبی از این امتیاز آگاهند.
Ни одна политическая сила в исламской республике не решится отказаться от главного национального проекта. И этому есть чрезвычайно простое объяснение.
هیچ نیروی سیاسی در جمهوری اسلامی از بزرگترین طرح ملی صرف نظر نخواهد کرد و برای این تصمیم توضیح ساده‌ای وجود دارد. طبعا مذاکره تنها فرصتی است تا ایران زمان لازم برای دستیابی به بمب اتم را به دست آورد. تهدید به حمله علیه این کشور در کنار رویدادهایی که بسیاری از نظام‌های منطقه را متحول ساخته، برای نیروهای حاکم در ایران حقانیت سیاستشان را اثبات کرده. ابزاری مؤثرتر از بمب اتم برای تأمین بقا و استقلال ملی حتی در قرن 21 ساخته نشده است.
национальный суверенитет и нерушимость границ в 21 веке ещё не придумано.
اخیراً سرگی ریبکوف، مذاکره کننده ارشد روسیه با ایران، فضا پیرامون مذاکرات حتی ایران و گروه 5 علاوه 1 را نامطلوب توصیف کرد و گفت ریسک تکرار تحولات قبلی بسیار بالاست. او در این حال گفت که پیشنهادهای میان طرفین مذاکره رد و بدل شده که امید به دستیابی به توافق را افزایش می‌دهد. ریبکوف همچنین گفت به لحظه نزدیک شده ایم که در اینجا باید تصمیم‌های اتخاذ شود و ابراز امیدواری کرد که شرکت کنندگان در مذاکرات هفته آینده از این موضوع درک درستی داشته باشند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
بعد ما سازمان گزارشگران بدون مرز، همونطور که در خبرها شنیدید که سازمانی است مدافع حقوق خبرنگاران، آنچه که از سرگیری کارزار سرکوب روزنامه‌نگاران در ایران خوانده، محکوم کرده است. همکارم بکتاش خمسه‌پور نگاهی دارد به تازه‌ترین بیانیه این سازمان.
سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود نوشته است پس از 8 بهمن 1391 که آن را یک شنبه سیاه خوانده، در بسیاری از شهرهای کشور بازداشت، احضار و بازجویی روزنامه‌نگاران تشدید شده است. این بیانیه اشاره کرده است از این میان در تاریخ 30 بهمن دست کم 15 روزنامه‌نگار و وبنگار که برخی از آنها عضو انجمن ادبی فرهنگی هانا و همکار دو ماهنامه وریا و کوشک و دو هفته نامه نجوا بودند، از سوی وزارت اطلاعات احضار و یا بازداشت شده بودند و به مدت چند ساعت بازجویی شدند. این بیانیه افزوده است بنابر اطلاعات گردآوری شده از سوی گزارشگران بدون مرز، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی به شکل گسترده در سراسر کشور به وزارت اطلاعات احضار شدند و در بازجویی‌های انجام شده ماموران امنیتی با تهدید به آنها گفتند که باید متعهد شوند هیچ گونه فعالیتی در چارچوب انتخابات ریاست جمهوری خرداد سال آینده انجام نخواهند داد. گزارشگران بدون مرز در این بیانیه یادآور شده است امروز 58 روزنامه‌نگار و وبنگار در زندان‌ها به سر می‌برند. گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام کرده است رژیم جمهوری اسلامی باید به بازداشت‌های پی در پی و خودسرانه پایان دهد و ادامه داده است چند ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری مقامات مسئول راهبرد بازداشت پیشگیرانه را برای دهشت افکنی نظامند علیه فعالان رسانه‌ها انتخاب کردند که به نوشته این بیانیه کارزاری برای به سکوت وادار کردن همه صداهای انتقادی است بر تضییقات روزافزون ضد آزادی اطلاع رسانی و سرکوب روزنامه‌نگاران، یعنی به گفته گزارشگران بدون مرز کسانی که می توانند شاهدان اصلی اما مزاحم تقلب‌کاری در انتخابات باشند. سازمان گزارشگران بدون مرز در پایان گزارش خود ضمن ابراز رضایت از آزادی موقت دو روزنامه‌نگار دستگیر شده، جواد دلیری در تاریخ 30 بهمن و فاطمه ساغرچی در 28 بهمن اعلام کرده است نگران دیگر روزنامه‌نگاران دستگیر شده در بازداشت‌های جمعی یک شنبه سیاه است. این بیانیه افزوده است این روزنامه‌نگاران از حقوق اولیه خود، حق دسترسی به وکیل و یا ملاقات با خانواده محروم و همچنان در سلول‌های انفرادی بند امنیتی 209 که تحت کنترل وزارت اطلاعات است زندانی هستند. گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود اشاره کرده برخی از مسئولان نظام به روشنی اعلام کردند که بازداشت روزنامه‌نگاران در ارتباط با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خرداد سال آینده است.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو میشنید از تازه ترین بیانیه گزارشگران بدون مرز. یادآوری میکنم که شما همواره میتونید با رادیو فردا در تماس باشید، در 24 ساعت شبانه روز با ما تماس بگیرید، نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون رو خصوصا درباره اخبار و مسائل روز با ما و سایر شنوندگان در میان بگذارید، مثل این شنوندگان که با ما تماس گرفتند با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاما بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
آقای خامنه ای، شما فکر میکنی هم به این 20 نفر خبرنگار خلاص بگرفتی که دی زندان؟ بابا 70 میلیون خبرنگار داریم ما تو ایران، خوابی مگه تو؟
مردم ایران میگن چرا خدا برای ما کاری نمیکنه؟ والا خدا میترسه رو آسمون ایران پرواز بکنه یا بیاد روی آسمون ایران، نکنه خامنه ای یا افرادشون رو بگیرن بگن خدا هم جاسوسه. هر کسی برای ایرانیان خواست کاری بکنه جاسوس در اومد. تفلک خبرنگارا.
من اصلا نمیفهمم که چرا باید دولت به مجلس لایحه بودجه ارائه بده. بهترین راه اینه که رئیس جمهور و رهبر تمام درآمدهای کشور و مردم ایران رو بین خودشون تقسیم کنن و وقت نماینده های عزیز مردمی را بی جهت تباه نکنن.
از مردم ایران بدبختر ما اصلا نداریم روی این کره خاکی، فقط خدا میدونه به داد این مردم ایران برسه.
شماره تماس ما رو اعلام میکنم بار دیگه، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112. و اما در واکنش به اهدای جایزه خرس نقره‌ای جشنواره فیلم برلین به فیلم پرده ساخته مشترک جعفر پناهی و کامبوزیا پرتوی، جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی اهدای این جایزه رو سیاسی دانسته و گفته اعتراضش رو به این جشنواره اعلام کرده است. درباره واکنش‌ها به جایزه فیلم پرده به همکارم بابک غفوری آذر با شیرین نشاط عضو هیئت داوران این دوره جشنواره برلین گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که آیا در قضاوتشان مضامین سیاسی و اجتماعی فیلم‌ها را بیش از ارزش‌های هنری مورد توجه قرار داده بودند یا خیر. شیرین نشاط:
برلین فستیوال یک فستیوالیه که همونطوری که شناخته شده فیلمای سیاسی زیاد نشون میدن، ولی همونطوری شناخته شده برای یک فستیوالی که کارهای خیلی جدید و کارهای جوانهای اروپایی رو نشون میدن، بنابراین سابقه همچنانی داره. و البته فیلمایی که ما انتخاب کردیم از رومانیا، از بازمیا، از ایران، فیلمایی بودن که هم نکته خیلی جالب سینمایی داشتن، همین که در ضمن یک مقداری به مسائل اجتماعی اون کشورشون اشاره میکردن. بنابراین میشه گفت که فقط مسئله سیاسی نبود، مسئله هنری هم در ارتباط.
درباره فیلم پرده گفته شده جایزه این فیلم به دلیل شرایط سیاسی آقای پناهی داده شده. شما به عنوان یکی از اعضای هیئت داوران جشنواره برلین شرایط خاص آقای پناهی رو در داوری هاتون مد نظر داشتین؟
من میتونم مطمئنا بگم که گروهی که داور بودن در این فستیوال و انتخاب آخرشون از این فیلم برای بهترین سناریو مسئله سیاسی نبود، واقعا نبود، به خاطر اینکه فیلمای خیلی خوبی مطرح بودن و ما از اول تصمیم گرفته بودیم که هیچ کس رأی نخواهد داد به یک فیلم فقط به خاطر دفاع از اون فیلمساز یا مسئله سیاسی که دنبال میکرد. بنابراین بگم که بحث های ما واقعا راجع به ساخت این فیلم بود، ولی میتونم حد بزنم که خب از اول میدونستم که عکس العمل این خواهد بود که همه فکر کنن که چون آقای پناهی مسائل خیلی عجیب سیاسی داره و نمیتونه فیلم بسازه و محدودیت های خیلی عجیبی داره و همه فکر کنن که ما به این دلیل بهش این جایزه رو دادیم، ولی بهتون قول میدم که صحبتهایی که ما کردیم بیشتر فقط صحبتهای مسئله ساخت این فیلم بود، انگیزه این فیلم بود و واقعا سبک داستانگویی، نه بیشتر از اون. اینی که من مطمئنم میتونم اینو به شما بگم.
پیش از این از قول شما گفته شده بود که شما و آقای وانکاروای مدافعان اصلی فیلم پرده در هیئت داوران بودین. آیا سایر داوران مخالف اهدای جایزه به فیلم پرده بودن؟
البته نمیتونم بگم که دیگران اصلا دوست نداشتن. منظور این بود که من آقای وان کاروال بیشتر از همه این فیلم رو پشتیبانی کردیم، ولی واقعا انجام کار مشکلی نبود که قانع کردن دیگران. مثلا این بود که ما 19 تا فیلم داشتیم از کشورهای مختلف، از اروپای شرقی تا قزاقستان تا میدونین رومانیا تا بالنیا، و همشون هم از نظر سوژه هم از نظر ساخت جالب بودن. و این صحبتی که من و آقای وان کاروال کردیم که هر دو شبیه هم فکر میکردیم این که این فیلم یه واقعا یک شکل جدیدی در سینمای ایران و واقعا از ساختش و این که این فیلمساز با تمام محدودیت هایی که داشته چطوری تونسته داستانش رو تعریف بکنه و این طرح ساختن این فیلم همه در یک خونه و این که در تمام مدت ما بین حقیقت و غیر حقیقت هستیم و این که چطور تونسته مسائل شخصی خودش رو بیان بکنه از دو تا کاراکتر مختلف، یک زن یک مرد، یک کسی که میخواد خودکشی کنه، یک کسی که میخواد کار بکنه و هنرمند باقی بمونه. و ما میدونید راجع به این موضوعات خیلی بحث کردیم و دیگران کم کم متوجه شدن که خب آره قانع شدن، ولی اونطوری هم نبود که زیاد ضد فیلم باشن.
ما فکر میکنید چرا انتقادها درباره جوایز بین‌المللی سینما ایران در ماهای اخیر از سوی دولت مردان جمهوری اسلامی افزایش یافته؟
حالا خب می‌بینیم ما هیچ کدوم تعجب نمی‌کنیم که دولت ایران همچنان عکس عملی نشون میده، البته که اونها میخوان ارزش هنری ایرانی‌ها رو، هنرمندای ایرانی رو ازشون بگیرن و مثلا بگن که من که یه ایرانی هستم در خارج زندگی میکنم و کار میکنم، فقط ارزش کارم به خاطر اینکه ایرانی ام، به خاطر اینکه سیاسی مثلا کارم سیاسی میشه، یا اینکه آقای پناهی یا کیارستمی یا همه آقای فرهادی و اینها. اینه که خب ما انتظار بیشتری از دولت ایران واقعا نداریم، ولی از ایرانی‌های دیگه ما انتظار نداریم که همچین عکس عملی نشون بدن.
شیرین نشرات از داوران فستیوال برلین به پرسش‌های همکارم بابک غفوری‌آذر پاسخ می‌داد و در اینجا نوبت می‌رسه به ملاقات که روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم آرش حسنی به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
از بازداشت شدگان پس از عاشورای سال 88 است که به اتهام شرکت در تجمع غیرقانونی یک ماه پس از واقعه آن عاشورا در بهمن ماه سال 88 بازداشت و به سلولهای انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین انتقال یافت. ماموران امنیتی با هجوم به منزل مسکونی امید خوارزمیان او را بازداشت و روانه زندان کردند. امید خوارزمیان یک ماه در بند 209 زندان اوین در سلولهای انفرادی نگهداری می‌شد تا اینکه با سپردن وثیقه 50 میلیون تومانی موقتاً آزاد شد. آقای خوارزمیان که پیش از بازداشت کارمند یکی از هتل‌های بین‌المللی در تهران بود، در آذر ماه سال 90 در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه شد. به گفته خود او، اتهاماتش اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی بود که در کیفرخواست قاضی ابوالقاسم صلواتی فتنه 88 خوانده شده بود. آقای خوارزمیان با این اتهامات و در آن دادگاه به استناد ماده 610 قانون مجازات اسلامی به تحمل 4 سال حبس محکوم شد. در اسفند ماه سال 90 پرونده اتهامات این شهروند معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به شعبه 54 دادگاه تجدید نظر ارسال شد، اما تجدید نظرخواهی آقای خوارزمیان تغییری در حکم 4 سال زندانش نداشت. آقای خوارزمیان در اردیبهشت ماه سال 91 برای اجرای حکم حبس خود به زندان اوین فرا خوانده شد و با معرفی خود روانه زندان شد. این شهروند معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در مرداد ماه سال 91 همزمان با عید فطر مشمول تخفیف در باقی مانده مجازات خود شد. امید خوارزمیان از جمله بیش از 40 زندانی سیاسی عقیدتی بند 350 زندان اوین است که با نوشتن نامه‌ای سرگشاده تا تایید کردند ستار بهشتی وبلاگ نویس ایرانی که در زمان بازداشت جان خود را از دست داد در زمان ورود به بند 350 زندان ابین زخمی و مجروح بوده است.
و با این ملاقات به پایان این مجله شبانگاهی میرسیم. هانا کاویانی هستم، سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید. شب آرام و فردای بهتری رو براتون آرزو میکنم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شما. دوستان از ساعت 12 تا ساعت 20 هشت شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه و از ساعت 20:08 شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می‌رسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
شنونده ی رادیو فردا هستید.
لباس بدین و چندی زن امزال بی مال و اومال سی کر بیشان بندین به پیرم سی که فقیرم گل بس بدین و چندی زن امزال بی مال و اومال سی کر بیشان دی تو که دیدی خدایا به بار که میده بی به دو دست آست خدایا به ناکی بیره بی تو که دیدی خدایا به بار که میده بی به دو دست آست خدایا به ناکی بیره
بر روی خط فردا
عجیب و باور نکردنیه که به استناد به قانون اساسی اسلامی روزنامه‌نگاران ما به خاطر کوچکترین اشاره‌ای به ناملایمات موجود به زندان رانمایی میشن، ولی رئیس جمهور با اینکه خلاف شرع و قانون اقدام کرده تنها مورد انتقاد رهبر عظیم قرار میگیره.
آقای خامنه‌ای نصیحت به رؤسای سه قوه چاره‌ساز بدبختی‌های مردم ایران نیست. نصیحت نااهل را چون گردکان بر گنبد است، نرود میخ آهنی در سنگ.
کشور من کشور جمهوری نیست، جمهوری نماده، فقط پادشاهیه. هرچی پادشاه بگه همونه، هیچ فرقی با دوره 30 سال 34 سال قبل نکرده.
صدای شما صدای فرداست.
1 2
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنم.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افق‌های روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
این رادیو فرداست که همراه شماست.